پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. در اینجا می‌خواهیم از فرصت استفاده کرده و از شما که تاکنون وفادارانه به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا دقت و توجه کرده اید تشکر کنیم. همچنین به شما شنوندگانی که امروز یا به تازگی به برنامه‌های ما گوش می‌دهید خوش آمد میگوییم. امیدواریم که این برنامه ها تا کنون برای شما مفید بودند و به شما کمک کردند با پیام های عالی و هدایت بخش خدا در کتاب مقدس آشنا شوید. این دوره آموزشی توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است و در طی سالیان به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه شده و هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. خدا را شکر می کنیم و خوشحال هستیم امکان دسترسی به این آموزش ها در زبان فارسی نیز میسر شده است. در این مجموعه برنامه ها قصد ما این است که تمام کتاب های موجود در کتاب مقدس را با شما در میان بگذاریم و از پیام ها و هدایت های خدا در آنها استفاده کنیم. خداوند از طریق کلامش با ما انسان ها سخن می گوید و از ما می خواهد به کلام و سخنان او توجه کرده و بدین ترتیب با افکار و اراده ها و خواسته های او برای ما انسان ها آشنا شده و توسط درک و عمل کردن به آنها زندگی خود را بسازیم. در کلام خدا پایه و اساس زندگی هر انسان عیسی مسیح می باشد. او کلام زنده خدا است و خدا می خواهد تا ما زندگی خود را بر او بنا کنیم و با پیروی از او خدا را خوشنود ساخته و در زندگی خود از آرامش، شادی و برکات آسمانی بهره‌مند شویم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنید و با ایمان و پیروی از خداوند از یک زندگی پیروزمند برخوردار شوید. خداوند هر روزه با شما باشد. سوالات یا نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می‌توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. کتاب خروج فصل 36، موضوع این فصل عبارت است از ساخت خیمه عبادت. این فصل دوباره ما را به موضوع خیمه عبادت برمیگرداند. قبلا دستورالعمل‌های مربوط به نحوه ساختن آن را خواندیم. حال می‌بینیم که آنها خیمه را بر طبق دستورات خدا بنا می‌کنند. باید دقیقاً عین دستورات خدا خیمه را بسازند، چون خیمه عبادت نماد مسیح است و او را آشکار می‌کند. خروج فصل 36 آیه 1 می‌گوید: صنعتگران دیگر هم با استعدادهای خدادادی خود باید بسلئیل و اهولیاب را در ساختن و آراستن خیمه عبادت طبق طرحی که خداوند داده کمک کنند. تمام اعضای گروهی که احتمالاً جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دادند در ساختن خیمه عبادت با حکمت و فهمی که خدا به شخص مسئول این کار یعنی بسلئیل داده بود همکاری می‌کردند و سهیم بودند. در خروج فصل 36 آیه 2 می‌خوانیم: پس موسی بسلئیل و اهولیاب و تمام سندگرانی را که خداوند به آنها مهارت بخشیده و مایل به خدمت بودند احضار کرد تا مشغول کار شوند. اکنون به چیزی در اینجا توجه کنید که در کار خداوند بسیار مهم و ضروری می باشد. اگر خدا را با بیمیلی و با گله و شکایت خدمت می کنید، پس دست نگه دارید. خداوند از این نوع حالت و دید استفاده نمی کند. آنانی که خیمه را درست می کردند، افرادی بودند که اشیای خیمه را که برای عبادت خداوند بود به زیبایی حکاکی می کردند. این کار برای آنها به عنوان شغل نبود. آنها اصلا به ساعت نگاه نمی کردند. آنها متعلق به یک اتحادیه شغلی نبودند. آنها فقط برای چند ساعت در هفته کار نمی کردند و بعدن هم استراحت کنند. آنها فقط به خاطر انجام وظیفه خیمه عبادت را بنا نمی کردند. آنها به اجبار کار نمی کردند. آنها برده بودند و حال هم بندگی می کنند. اما این دفعه چون می خواهند و به خاطر علاقه شخصی است، قلبشان برای کاری که داشتند می تپید. و شما هم باید خدا را به این صورت خدمت کنید. روزی واعظ جوانی به من گفت: من خدمتم را دوست دارم اما موعظه کردن را دوست ندارم. به او پیشنهاد دادم که خدمتش را ترک کند. خدمت جای افرادی نیست که علاقه به مطالعه و موعظه کلام خدا ندارند. اگر واعظی کارش را با عشق و علاقه انجام ندهد و با اشتیاق موعظه نکند، نباید در آن خدمت باشد. یک بار به موعظه یکی از شاگردان قدیمیم گوش دادم. چه زحمتی، چقدر تلاش و چه بیمیلی و کمبود اشتیاقی. دوست من، اگر نمیتوانی خدا را با ذوق، اشتیاق و نیرو خدمت کنی، اصلا آن کار را انجام ندهید. خداوند در خدمتش افرادی را نمیخواهد که ترجیح میدهند چیز دیگری انجام دهند. توجه کنید که بسلئیل با چه سرعتی به پیش می رود. آیا او به یک مسابقه فوتبال یا بسکتبال یا برنامه اجتماعی دیگر می رود؟ نه، بسلئیل سر کار می رود. کاری برای خداوند. می دانید اگر مردم با اشتیاق هر یک شنبه به کلیسا می آمدن، همه ی مردم شهر بیرون می آمدن تا ببینن در کلیسا چه می گذرد. یک جنبشی بین مردم ایجاد می شد. کار خدا باید با اشتیاق و شادی انجام بگیرد. باید او را با شادی خدمت کنیم. بولس رسول در رومیان فصل 14 آیه 5 میگوید بعضی نیز تصور میکنند که مسیحیان باید روزهای مقدس یهودیان را به عنوان روزهای مقدس عبادت خدا نگاه دارند، اما بعضی دیگر چنین کاری را بیهوده میدانند و معتقدند که همه روزها به طور یکسان از آن خدا هستند. در مورد این گونه مسائل هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد. باید اینطور خداوند را خدمت کنیم. باید کاملا این موضوع برای من یقین بوده باشد که ما او را خدمت می کنیم چون دلمان می خواهد. چون می خواهیم او را خوشنود کنیم. همچنین پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 16 به ما می گوید زیرا انجام این خدمت به خودی خود برای ما امتیازی محسوب نمی شود. چون من موظفم که این خدمت را انجام دهم. و اگر در انجام آن کوتاهی کنم، وای بر من. پولس میخواست انجیل را موعظه کند. آن 300 مرد جدعونی که به کنار آب رسیدند، حریصانه آب نخوردند. آنها دستهایشان را در آب فرو بردند و آب برداشتند و نوشیدند در حالی که در انتظار و مراقب دشمن بودند. آنها گفتند، آن مدیانی ها کجا هستند؟ میخواهیم آنها را دستگیر کنیم. داستان این واقعه در داوران فصل 7 آیه 5 الی 7 نوشته شده است. امروز ما به این نوع اشتیاق در کلیساهای ما نیازمندیم. امروزه ما با بسیاری از مؤمنین مرده روبرو هستیم و به نظر من آنها قبل از اینکه به خاک سپرده شده باشند مردند. در خروج فصل 36 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم آنها تمامی هدایایی را که بنی اسرائیل هر روز صبح برای بنای خیمه عبادت می آوردند از موسی تحویل می گرفتند. سرانجام صنعتگرانی که مشغول ساختن خیمه بودند دست از کار کشیدند و نزد موسی رفتند و گفتند مردم برای کاری که خداوند دستور آن را داده است بیش از آنچه لازم است هدیه آوردند. تنها جایی که دیدم مردم باید از هدیه آوردن دست نگه دارند اینجا است. آنها بیشتر از آنچه که برای بنا و مبله کردن خیمه عبادت نیاز بود آوردند. من تا کنون در طول خدمتم تا این حد هدیه آوردن ندیدم و هرگز مانند این کار در کلیساهای دیگر نشنیدم. در خروج فصل 36 آیه 6 می‌خوانیم پس موسی فرمود تا در اردوگاه ندا کرده بگویند که دیگر کسی هدیه نیاورد. بدین ترتیب بنی اسرائیل از آوردن هدیه باز داشته شدند. از مردم میخواهند که دیگر هیچ چیز با خود نیاورند و به آنها میگویند که به اندازه کافی هدایا آوردند. خیلی جالب است وقتی به این حقیقت نگاه میکنیم آن مردمی که به تازگی از اسارت آزاد شدند چقدر پر از روحیه بودند. آنها هرگز صاحب چیزی نبودند و حالا که انقدر ثروتمند شدند شاید فکر کنید مشتاق نبودند که با تمامی وجود دارایشان را ببخشند، ولی آنها با آزادی، شادی و با اشتیاق به خدا تقدیم می‌کردند. شما باید اینگونه به خدا خدمت کنید. خداوند می‌خواهد به این روش او را خدمت کنیم. خداوند می‌خواهد با شادی تقدیم کنیم. سالها پیش شعاری بود که می‌گفت بدهید تا آنجا که زیان است. خداوند می‌گوید اگر زیان است ندهی. پرستش ما باید با خوشی باشد و همچنین هدیه دادن ما بایستی با خوشی و شادی باشد. اینطور که از این فصل می‌فهمیم ما به موضوعات و اشیای متفاوت خیمه عبادت خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد که مطالب گذشته تکرار می‌شوند، اما قبلاً دستورالعمل و طرح ساختمان خیمه عبادت را داشتیم و الان بنای آن را می‌بینیم. ما نه تنها به طراحی و دستورالعمل و وسایل نیازمندیم، بلکه باید دست به کار شویم. بنی اسرائیل در این فصل دست به کار شدند. خروج فصل 36 آیه 8 میگوید صنعتگرانی که مشغول کار بودند خیمه عبادت را با 10 پرده از کتان لطیف ریزباف و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز درست کردند. این پوشش کل خیمه عبادت بود. پوشش خیمه جزو اولین کارهای لازم برای خیمه بود وقتی قوم از مسیر بیابان عبور کردند. این قسمت بیرونی خیمه بود. پرده‌های کتان لطیف مصری نماد عدالت مسیح هستند. آنها نماد شخصیت و کارش می باشند. نماد عدالتی هستند که او برای ما فراهم می کند تا ما بتوانیم نزد خدا حاضر شویم. نکته اصلی این است که مسیح می تواند نیازهای ما را برآورده کند. او می تواند ما را نجات دهد. او می تواند ما را آزاد کند. او می تواند ما را حفظ کند. پوشش از جنس پشم بز، پوست قوچ و همینطور چوب بست و تخته ها همه به نوعی درباره شخصیت مسیح می گویند. حال خیمه عبادت به طول 30 کوبیت، پهنای 10 کوبیت و بلندای 10 کوبیت بود. به یاد دارید که هر کوبیت برابر با 46 سانتی متر بود. خیمه از چوب عقاقیا ساخته شده بود و تخته ها همه روکشی از طلا داشتند. تخته ها به اندازه 1.5 کوبیت بود. در مسیر راه بیابان به خاطر سنگینی زیاد تخته ها را در گاری ها حمل می کردند. اما همه اشیای دیگر بر روی دوش های کاهنان از قبیله لاوی حمل می شدند. تخته های چوبی باید عمودی قرار می گرفتند به طوری که در انتها وارد بست های چوبی با روکش نقره ای می شدند. و تمام خیمه عبادت بر نقره قرار می گرفت. نقره نماد نجات است. خیمه عبادت به وسیله میله های آهنی محکم شده بودند. حلقه های مخصوص در هر تخته بود و وقتی که تخته ها کنار هم قرار می گرفتند آن میله ها از درون حلقه ها رد می شدند و کل خیمه را محکم نگه می داشتند. آن یک بنای به هم پیوسته بود. خیمه دارای یک پرده درونی بود که خیمه اصلی را به دو قسمت تقسیم می کرد. خیمه کوچکتر به نام قدس الاقداس یا مقدسترین جایگاه بود و قسمت بزرگتر به نام مکان قدوس نامیده می شد. همه اشیا و قسمت‌های خیمه عبادت بخشی از شخصیت یا کار عیسی مسیح خداوند را نشان می‌داد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 36 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی فصل 37 از کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 37. موضوع این فصل عبارت است از نقشه خیمه عبادت. تمام نکات عنوان شده در این فصل در فصل‌های قبلی کتاب خروج مطرح و بررسی شدند. به جای تکرار آیات کلام خدا که در فصل‌های پیشین عنوان شدند، ترجیح می‌دهم در اینجا بعضی از موضوعات اصلی را که به نظر من مهم می‌باشند در میان بگذارم. دو شی در قسمت حیات بیرونی قرار داشتند. قربانگاه یا مذبح برنجین و حسشه بودند. وقتی به داخل مکان قدوس قدم می‌گذاشتید، سه چیز در آنجا قرار داشت: چراغدان طلایی، میز نان مقدس و مذبح بخور خوشبو. در قدس الاقداس، صندوق عهد و تخت رحمت قرار داشتند. سه بخش در خیمه عبادت وجود داشت و سه راه ورودی به خیمه عبادت بود. یک، دروازه بود که از میان حصار کتانی اطراف خیمه محل ورودی بود. دو، یک راه ورودی بود که به داخل مکان قدوس هدایت می کرد. سه، ورودی سوم به قدس الاقداس هدایت می کرد که فقط کاهن اعظم یک بار در سال در روز بزرگ کفاره یا جبران گناه به آنجا وارد می شد، همانطوری که در کتاب لاویان خواهیم دید، و خون را بر تخت رحمت می پاشید که توسط آن این تخت یک تخت رحمت و فیض می گردید. این هفت شی به طوری ترتیب داده شدند که به ما یک تصویر عالی ارائه می دهند. مذبح برنجین از صلیب مسیح، جایی که ما بخشش گناهان را دریافت می کنیم، سخن می گوید. حدشه نماد این واقعیت است که مسیح کسانی را که به او تعلق دارند می شوید و پاک می سازد. حوضچه جایی است که ما گناهانمان را اعتراف می کنیم و بخشش و پاک ساختن توسط او را دریافت می کنیم. مکان قدوس محل پرستش و عبادت است. در داخل آن چراغدان طلایی که نماد مسیح نور جهان می باشد قرار دارد. میز نان مقدس تصویری از مسیح است به عنوان نان زندگی که از آن می خوریم. مذبح بخور خوشبو محل دعا است. از این واقعیت سخن می گوید که مسیح شفیع ما می باشد. در رساله عبرانیان عنوان شده که مذبح بخور خوشبو در قدس الاقداس قرار دارد به جای اینکه در مکان قدوس باشد، زیرا شفیع ما اکنون در آسمان است و برای ما شفاعت می کند. اما مذبح بخور خوشبو که در بیرون در مکان قدوس نیز قرار دارد، جایی است که شما و من امروز می توانیم به آنجا بیاییم. وقتی ایمانداران می خواهند خدا را پرستش کنند، به مکان قدوس می آیند. اعتراف، ستایش، شکرگزاری، شفاعت، اعلام درخواست ها، اینها چیزهایی هستند که مربوط به عبادت و پرستش می باشند و همه اینها در مکان قدوس به انجام می رسد. اگر شما نوری را می خواهید که دنیا می دهد، به بیرون می روید. اما اگر نور چراغدان را می خواهید، به داخل می آیید. برای اینکه مسیح را خدمت کنید، نمی توانید توسط حکمت دنیا قدم بردارید، بلکه بایستی به وسیله نور کلام خدا به پیش بروید. قدس الاقداس تصویر عیسی مسیح در حضور خدا است. در کتاب عبرانیان به ما گفته می شود به نزد تخت فیض بیایید. تخت رحمت این موضوع را به تصویر می کشد و این جایی است که ما کمک، فیض و رحمت در زمان احتیاج پیدا می کنیم. یک تخت رحمت برای ایمانداران در بهشت آسمانی وجود دارد. وقتی عیسی مسیح بر زمین آمد، او نه تنها تصویر خیمه عبادت را کامل کرد، بلکه کاری کاملا غیر معمول انجام داد. خیمه عبادت در بیابان همیشه به طور افقی قرار داشت. بر سطح زمین مسطح قرار می گرفت با ستونها و تختهایی که در داخل چوب بستها محکم می شدند. اما وقتی مسیح آمد تا قیمت گناهان ما را پرداخت کند، او خیمه عبادت را به طور عمودی قرار داد. صلیب مذبح برنجی بود که بره خدا برای گناهان بر آن قربانی شد. او در آنجا بر آن مرد تا ما را نجات دهد. اما او به آسمان بازگشت، جایی که امروز در آنجا زندگی می کند و ما را نجات یافته حفظ می کند. قدس الاقداس امروز در آسمان است. ما به طور افقی توسط رفتن به یک ساختمان یا یک شخص به نزد خدا نمی رویم، بلکه ما به آسمان نگاه می کنیم و مستقیماً به سوی او از طریق عیسی مسیح می رویم. در اول تیموتائوس فصل 2:5 می‌خوانیم: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد. دوست عزیز، در رابطه با خیمه عبادت امروز شما کجا هستید؟ آیا احتیاج دارید در کنار قربانگاه برنجین بایستید و نجات یابید؟ افراد بسیار زیادی حتی اعضای کلیساها می باشند که احتیاج دارند به آنجا بروند. آیا شما یک مسیحی ایماندار می باشید که نیاز دارید گناهانتان را در حوضچه اعتراف کنید و پاک شوید؟ یا اینکه شما امروز در تاریکی راه می روید؟ به داخل مکان قدوس قدم بگذارید و توسط نور چراغدان طلایی حرکت کنید. شاید زندگی روحانی شما مقداری ضعیف شده و نیاز دارد از نان زندگی بخورد تا قوت و نیروی زندگی دریافت کند. شاید زندگی دعای شما پست و بی‌معنی شده و نیاز دارد در مقابل مذبح بخور خوشبو بایستد. شاید در مشکلات و در زحمت هستید و احتیاج به رحمت، فیض و کمک دارید. خب در آنجا امروز برای شما تخت رحمتی است. به آنجا بروید و کمکی را که منتظر شما می باشد قبول کنید. خدا می خواهد به شما برکت دهد و شما را هدایت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی کتاب خروج ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و از طریق شناخت کلام خدا با خداوند قادر و متعال که شما را بسیار دوست دارد آشنا شده و با اطاعت از هدایت‌های او زندگی خود را به دستان توانای او بسپارید. خدای زنده از طریق عیسی مسیح خود را به ما انسان‌ها مکاشفه کرده و هنوز نیز از طریق کلامش ما را با یگان راه نجات بخش بشریت یعنی عیسی مسیح آشنا می‌سازد. به او ایمان آورید و با او هر روز زندگی کنید تا از آرامش و شادی الهی برخوردار باشید. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه های خود اسم این برنامه یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید.
خواهم در ستر سال یه عد ساکن شوم، میخواهم صدای زیر باید را بشنوم، میخواهم آغوشت به جانم گرمی بخشد، میخواهم از مهر تو لبریز شوم، تویی حاکم به جان من ای عیسی، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین. ای شبان نیکو در کنارت آرامم، نیکوست همی در کنارت لذت ببرم، وجودم از حضوره شیرینت شاداب است، جانم از روح پاکت لبریز گشته، عیسی نور امیدی در وجودم، تو پر از فیض و راستی، توی سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، توی لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین. دشته بیکرانه زندگی با منی، زیستن زیباتر از چون تو با من همدمی، از نهر وجودت به زندگی جاریست، ای شبان نیکو نزدت آرامم، تویی حاکم به جان من ای عیسی، تو پر از فیض و راستی، تو سلطان محبت، وجودت پر از آرامش، تو لایق پرستش، ای تجلی خدا بر زمین، تو پر از فیض و راستی، تو سلطان محبت.